الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در بحث قرینیت آیه صد حاصل فرمایششون این شد که قرینیت که عبارت است از اینکه یک دلیل تعیین کننده مفاد و مدلول دلیل دیگری باشه، ما در سه مرحله دلالت تصوری و دلالت تصدیقی که دو تاش تصدیقی و یکیش تصوری است قرینیت داریم. ما این فرمایش های صدر رو با فرمایششون که در جلد اول بود تکمیل کردیم، گفتیم در چهار مرحله، مرحله دلالت تصوری و سه دلالت تصدیقی، ادعای ایشون اینه که ما قرینیت داریم. در مرحله ظهور تصوری ایشون مفصل توضیح دادند که ما در این مرحله قرینیت داریم و ما این فرمایش رو با فرمایشاتشون در باز جلد اول تکمیل کردیم که فاما حاصل فرمایش ایشون این بود که لفظ اسد که وضع میشه برای حیوان مفترس، همونطور که دلالت داره بر حیوان مفترس، دلالت بر رجل شجاع هم به درجه پایین تر پیدا میکنه و فرمایششون این بود که این دلالتش بر رجل شجاع در طول دلالت بر حیوان مفترس نیست و ادعاشون این بود که وقتی یرمی کنار این قرار میگیره، مراد از اسد رو مشخص میکنه که رجل شجاست در مرحله مدلول تصوری. یعنی در مرحله مدلول تصوری وقتی ما میشنویم اسد و یرمی، میفهمیم اونی که به ذهن ما میاد رجل شجاع یرمیه. معنای این ادعایشون اینه که حتی اگر این صوت اسد و یرمی از یک لافظه بدون شعور حاصل بشه، همین معنا به ذهن ما میاد. دو تا سنگ به هم بخوره، آب از یه جایی بریزه، صدایی که به سه گوش ما میرسه اسد و یرمی باشه، ما این معنا به ذهنمون میاد. این فرمایش ایشون بود. ما حاصل عرض بنده این است که اصلا ما در مرحله مدلول تصوری قرینیت نداریم. قرینیت اصلا یک معنایی است که فقط مربوط به مرحله مدلول تصدیقی است، چون قرینیت در واقع این است که یک دلیل مراد از دلیل دیگر رو تعیین میکنه و این در جایی معنادار میشه که اراده وجود داره. بنابراین قرینیت اصلا در سطح مدلول تصوری شکل نمیگیره. کلن این فرمایش های سطح ما این رو نمیپذیریم. اصلا ما در سطح مدلول تصوری قرینیت نداریم. قرینیت اختصاص داره به مرحله مدلول تصدیقی. و اون فرمایشم که ایشون فرمودن اسد دلالت میکند بر رجل شجاع، ضعیفتر از دلالتش بر حیوان مفترس، ما اینو قبول داریم. اما این که فرمودن اسد دلالت میکند بر رجل شجاع بدون اینکه واسطه باشه حیوان مفترس در این دلالت، اینو ما قبول نداریم. توضیح دادیم مفصل که در واقع اتفاقی که میفته اینه که اسد وقتی وضع میشه برای حیوان مفترس، در واقع برای با اون معانی که با حیوان مفترس لزوم بیان بالمعنى الاخص دارن ارتباط پیدا میکنه. در نتیجه وقتی اسد وضع میشه برای حیوان مفترس، یک ارتباطی با حیوان مفترس داره در نتیجه وضع، یک ارتباطی با مثلا رجل شجاع پیدا میکنه در اثر اینکه رجل شجاع لازمه بالمعنى الاخص حیوان مفترس. و به همین دلیل ما وقتی لفظ اسد رو میشنویم، از لفظ اسد منتقل میشیم به حیوان مفترس که این انتقال در نتیجه وضعه، و از تصور حیوان مفترس منتقل میشیم به رجل شجاع که در اثر لزومه. بنابراین دلالت اسد بر رجل شجاع ضعیفتر است از دلالت اسد بر حیوان مفترس، چون حیوان مفترس در واقع مدلول اوله و رجل شجاع مدلول دوم و در طول اونه. و به همین دلیل در بحث ادامه بحث خواهیم گفت که اصالت الحقیقه هم به همین نکته در واقع تکیه داره. بنابراین نتیجه بحث تا اینجا این شد که ما اصلا در سطح مدلول تصوری قرینیت نداریم و قرینیت اختصاص داره به سطح مدلول تصدیقی. آقای صدر بعد از اینکه این توضیح رو دادن که مدلول تصوری درش قرینیت وجود داره، که خیلی هم مفصل این رو توضیح دادن، همون مطلبی که اصلا درست نیست رو خیلی زیاد توضیح دادن، تو مرحله مدلول تصدیقی که رسیدن خیلی سریع عبور کردن نسبت به قرینیت تو این سطح. چون اینجا البته اینجا فرمودن قرینیت در مدلول تصدیقی در دو مرحله استعمالی و جدی داریم. عرض کردم در جلد اول ایشون یک مدلول تفهیمی هم به این فهرست اضافه کردن که در واقع همون چرا که اینجا اسمشو گذاشتن استعمالی، اونجا گذاشتن تفهیمی، و یک چیز جدیدی به نام استعمالی در واقع اضافه کردن که بنابراین با توجه به اونی که در جلد اول دارند، اگر کلامشون رو در جلد هفتم بخوایم تکمیل کنیم، چون این مطالب که من میگم در جلد هفتم نیست، نه در جلد هفتم هست نه در جلد اول، ما در واقع خودمون داریم از کلام ایشون رو با ترکیب جمله مطالب جلد هفتم و جلد اول تکمیل میکنیم. اینا هیچ کدام در نه جلد اول هست نه در جلد هفتم. اگر با اون تکمیل کنیم، معنای فرمایش ایشون این میشه که ما در مرحله مدلول تصدیقی، چه مدلول استعمالی، چه مدلول تفهیمی و چه مدلول جدی، قرینیت داریم. خب در مرحله مدلول استعمالی که ما میگیم، این تو این اصطلاحی که الان دارم من به کار میبرم، گفتیم مقصود از مدلول استعمالی این است که این لفظ دلالت داره که کاربردش از جهت صلاحیتش بوده برای دلالت بر این معنا. خب اینجا دقت کنید، وقتی لفظ اسد از یک لافظ ذی‌شعور صادر میشه، یک مدلول اضافه‌ای پیدا میکنه غیر از اون مدلولی که وقتی از یک لافظ بدون شعور پیدا میشه. دو تا سنگ به هم بخوره صدا تولید کنه اسد، اونی که پیدا میشه در درجه اول در اثر تصور لفظ، کسی که آشنای به معناست منتقل میشه به حیوان مفترس، و حیوان مفترس اگر یک لازم بیانی داشته باشه به نام شجاع یا رجل شجاع، منتقل میشه به شجاع. این دو مدلول در طول یکدیگر در مدلول تصوری وجود داره که دلالت لفظ بر معنای حقیقی به وضعه و بر معنای مجازی به دو مرحله، ابتدا به وضع منتقل میشیم به معنای حقیقی و بعد به ملازمه منتقل میشیم به معنای مجازی. وقتی این از یک لافظ ذی شعوری صادر شد، معناش اینه که یعنی یک مدلول تازه‌ای پیدا میشه که این گوینده با شعور و عالم به زبان و حکیم وقتی داره میگه اسد، از بین الفاظ این لفظ رو انتخاب کرده از حیث صلاحیتی است که این لفظ داره برای دلالت بر معنای حیوان مفترس و برای دلالت بر معنای شجاع یا رجل شجاع. حالا این بحثه که اصلا اسد مدلول مجازیش رجل شجاع یا شجاع نه رجل شجاع، که حالا اینو تو بحث‌های ادبی هم حتی میگن و درستم همینه که این مدلولش رجل شجاع نیست، شجاعه، یعنی فرد شجاعی. حالا از باب غلبه مثلا گفتن رابط رجل شجاع، ولی لا توی مفهوم اسد رجولیت ولو به مدلول مثلا مجازی وجود نداره. خب پس وقتی لفظ اسد به کار برده میشه از ناحیه یک لافظ ذی شعور، یه مدلول اضافه پیدا میکنه، مدلول استعمالی به این معنا که این صلاحیت دلالت بر این معنا رو داره و از جهت صلاحیت دلالتش بر این معنا به کار رفته. تو این مرحله اگر بگوید اسد یرمی، اینجاست که اون یرمی قرینیت براش معنادار میشه، که خب یرمی میاد قرینه میشه، پس برای این که اون که گفت اسد از باب صلاحیتش بود برای دلالت بر شجاع، این رو میخواست، به این دلیل گفت اسد. بنابراین در مرحله مدلول استعمالی قرینیت معنادار میشه. اگر این قرینیت نبود، یعنی قرینه نبود، فقط میگفت اسد، ببینید اسد که میگه دو تا معنای در طول هم میاد، حیوان مفترس و شجاع، این تصوری. اگر اکتفا کنه به اسد، بگه رأیتو اسدن، چی نگه؟ اینجا میگیم لفظ اسد رو گفت از حیث صلاحیت دلالتش بر رجل شجاع و از حیث صلاحیت دلالت، ببخشید، از حیث صلاحیت دلالتش بر حیوان مفترس و از حیث صلاحیت دلالتش بر شجاع. ولی چون حیوان مفترس معنای موضوع له اسده و معنای اولی است که از اسد هست، اگر اکتفا کنه به این مقدار بگه رأیتو اسدن، ما میگیم اینو از حیث صلاحیت دلالت بر حیوان مفترس گفته، نه شجاع. اینجاست که بهش میگیم اصالت الحقیقه. در واقع اصالت الحقیقه تو مرحله استعمال پیدا میشه، و همین دلیل میگیم اصالت الحقیقه یا حقیقت عبارت است از استعمال لفظ در ماوز اله، و مجاز عبارت است از استعمال لفظ در غیر ماوز اله. خوب دقت کنید، این بحثو آی سرد اینجوری نگفته. پس وقتی گفت رأیتو اسدن، درست اسد در مرحله مدلول تصوری هم صلاحیت دلالت داره بر حیوان مفترس و هم صلاحیت دلالت بر شجاع، ولی اگر به همین مقدار گوینده اکتفا بکنه بگه رأیتو اسدن، اصالت الحقیقه میاد میگه این از حیث صلاحیت دلالتش بر حیوان مفترس به کار رفته در کلام گوینده. چرا این اصل؟ چون در واقع اون معنایی که ظاهرتره یا به تعبیری اظهره از لفظ اسد، همون حیوان مفترسه که موضوع لهشه. معنای شجاع یه معنای ضعیفتری است که در طول دلالتش بر حیوان مفترس پیدا میشه، و در واقع اصالت الحقیقه که در جای خودش توضیح داده شده از شعبات اصالت الظهوره. یعنی در واقع عقلا میگن لفظ اسد اونی که ظهور داره درش عبارت است از حیوان مفترس. خب تو این مرحله، یعنی در مرحله مدلول استعمالی، اگر بگه رأیتو اسدن یرمی، اون وقت است که عقلا میگن این یرمی قرینه است که اون اسدی که اونجا استعمال شده از حیث صلاحیت دلالتش بوده بر شجاع، نه دیگه بر حیوان مفترس. یعنی یرمی تو این مرحله قرینه میشه که اون از اون جهت استعمال شده. خب این قرینیت در مورد یرمی قرینیت نوعیه است. اگر متکلم بگه رأیتو اسدن اعنی شجاعن، این اعنی شجاعن بازم میشه قرینه که اون اسد از حیث صلاحیت دلالتش بر شجاع به کار رفته، اما این قرینیت دیگه قرینیت شخصیه است، خودش داره تعیین میکنه که آقا این قرینه است، اعنی شجاعن. بنابراین تو این مرحله مدلول استعمالی ما هم قرینیت شخصیه و هم قرینیت نوعیه رو میتونیم تصور کنیم. و تو این مرحله هست که ما مجاز و حقیقت داریم، یعنی تو همین مرحله اول مدلول استعمالی گاهی استعمال در معنای حقیقی میشه، یعنی از حیث صلاحیت دلالتش بر معنای حقیقی به کار میره، گاهی استعمال در معنای مجازی میشه. مرحله بعد، ببینید مرحله اول که مدلول استعمالی است، دلالتی است که لفظ پیدا میکنه وقتی از لفظ ذیشعور صادر میشه، ولو اون لفظ ذیشعور با مخاطبی صحبت نمیکنه. مثلا یه کسی تنهاست، نمیدونه که ما داریم صدای او رو میشنویم، یا نمیدونه که صدای او یا تصویر او و صدای او داره ضبط میشه، ولی خودش میگه که من شیری دیدم. این مدلول استعمالی به این معنا پیدا میشه، ولو او هیچ مخاطبی نداره، اصلا نمیخواد به کسی این رو بگه، ولی ما میگیم این آدمی که زبان بلده و الفاظ رو داره به کار میبره، از حیث صلاحیت دلالتشون به کار میبره بر موضوع لح، و چون موضوع لح یه لازمی داره میتونه از حیث صلاحیت دلالتشون باشه بر لازم موضوع لح. اگر بگه شیری دیدم، میگیم خب حیوان مفترس دیده، اون حیوان درنده رو دیده. اگر بگه شیری دیدم که تیراندازی میکرد، میفهمیم نه، مقصود یعنی از این جهت داره به کار میبره که شجاع رو دیده، شیری دیدم یعنی شجاعی دیدم. اگر همین شخص که داره این صحبت رو میکنه مخاطب داشت، یه مدلول دیگری پیدا میشه، مدلول تفهیمی، که وقتی گوینده داره به یک مخاطبی یه مطلبی رو میگه، با توجه به این که این گوینده حکیمه، البته اینجا که میگیم حکیم یعنی حکیم در حد عقلایی، یعنی آدم عاقل متعارفه، حکیم نه به اون معنا، با توجه به این که این گوینده حکیمه و آگاه به زبانه، وقتی داره به این مخاطب میگه من شیری دیدم، یه مدلول دیگری پیدا میشه که آقا این میخواد اون معنای شیر و من و دیدم اینا رو در ذهن مخاطب خودش خطور بده. این مدلول رو بهش میگه مدلول تفهیمی. تو بحث هایی که در جلد اول داشتیم توضیح دادیم که ما یک قاعده عقلایی داریم تحت عنوان اصالت و تطابق بین مدلول استعمالی و مدلول تفهیمی. نه حالا تو این مرحله، اونی که مشهور میگن بین استعمالی و جدی همینه، فقط چون تفهیمی رو این وسط ندارن اونا، فقط بین استعمالی و جدی میگن. فقط استعمالی که اونا میگن اونیه که ما میگیم تفهیمی ها، واسه این من تاکید میکنم. ما یک اصالت و تطابق عقلایی داریم، یعنی اگر گوینده ای نبود، ببخشید شنونده ای نبود و این گوینده میگفت رأیت اسدن، من شیری دیدم، ما الان تحلیل کردیم، میگفتیم این داره الفاظ رو از حیث صلاحیت دلالتش به کار میبره بر معانی که براش وضع شدن. اسد اینجا یعنی حیوان مفترس. وقتی این رو به مخاطب میگه، میگه من شیری دیدم، اصالت و تطابق عقلایی میاد میگه که مخص اینی که میخواد تو ذهن مخاطب خودش خطور بده همین معناست که آقا من گوینده با چشم خودم دیدم یک شیر، یعنی یک حیوان مفترس. اگر گفت رأیت اسدن یرمی، یعنی من گوینده با چشم خودم دیدم یک شجاعی که تیر میانداخت، اون یرمی میشه قرینه. اون قرینیتی که در مرحله مدلول استعمالی گفتیم بر اساس اصالت و تطابق تو مرحله مدلول تفهیمی هم میاد. و خب همونطوری که اونجا گفتیم قرینیت نوعیت یرمی یا شخصیه اعنی کذا، اینجا هم همون قابل تصوره. نمیتونه. ببینید فرق بین مدلول استعمالی و مدلول تفهیمی گفتیم فقط اینه که مدلول استعمالی بالقوه است، شعنیه، مدلول تفهیمی بالفعل. همون امر شعنی وقتی مخاطب داشت میشه بالفعل. حالا اینجا دقت کنید، ما یه بحثی داریم، این بحثا رو ما قبلا کردیم، یه بحثی داریم که آیا تخصیص باعث مجازیت میشه یا نه. وقتی متکلم میگوید اکرم العلماء الا الفساق منهم، تخصیص متصل، آیا این باعث مجازیت میشه؟ یا حالا اکرم کل عالم الا الفساق منهم، آیا باعث مجازیت میشه؟ میگیم نه. چطور؟ خوب دقت کنید. میگیم لفظ اکرم، لفظ کل، علما یا عالم، الا الفساق منهم، اینا به کار رفته از حیث صلاحیت بر صلاحیتی که دارن برای دلالت بر معنای حقیقی. این در مرحله مدلول استعمالی. تو مرحله مدلول تفهیمی میگیم مخاطب میخواد همین معانی رو در ذهن، ببخشید، گوینده میخواد همین معانی رو در ذهن مخاطب خطور بده. به چه دلیل؟ به دلیل اصالت و تطابق بین مدلول استعمالی و مدلول تفهیمی. بعد میگیم خب حالا حکایت نهایی چیه؟ اکرم کل عالم الا الفساق منهم، اون مدلول جدیش چی میشه؟ خوب دقت کنی، مدلول جدیش چی میشه؟ اکرم کل عالم، چون کل از ادات عموم وضع شده برای شمول، اکرم کل عالم معناش اینه، تو ذهن مخاطب میاره که اکرام همه عالمان واجبه، الا برای چی وضع شده؟ استثناء. استثناء یعنی چی؟ اخراج. تعریف استثناء اینه اخراج و مالو لم یخرج لدخل. این معنای استثناء. استثناء اینه خارج کردن چیزی که اگر خارج نمی شد داخل بود، نه خارج کردن چیزی که اصلا اصالتا خارجه. به همین دلیل استثناء منقطع در واقع نوعی تجوزه، اصلا استثناء نیست، این مجازه در واقع، همون در استثناء بودنش مجازه. جاء القوم الا الحمار، این میگیم در واقع نوعی مجازه، ولی که الاغ که داخل این قوم نبود که با الا بخواد خارج بکنه. اما استثنای حقیقی عبارت است از خارج کردن چیزی که اگر خارجش نکنن داخله. عالمان فاسق رو اگر از کل عالم خارج نکنیم داخل کل عالمه. الا الفساق میاد اینا رو از این خارج میکنه. مدلول نهاییش چی میشه؟ اون مدلول جدی که این میخواد حکایت کنه اینه که عالمان عادل اکرامشون واجبه. به همین دلیل ما تو بحث تخصیص میگیم تخصیص تأثیرش تو مرحله مدلول جدیه، نه تو مرحله مدلول استعمالی یا مدلول تفهیمی. و به همین دلیل میگیم تخصیص باعث مجازیت نمیشه. بله، حالا منفصل توضیح میدیم. بنابراین همونطوری که ما تو مرحله مدلول استعمالی قرینیت داریم، تو مرحله مدلول تفهیمی قرینیت داریم، تو مرحله مدلول جدی هم قرینیت داریم. حالا تو مرحله مدلول جدی یه وقت این قرینیت نوعیه است، یه وقت این قرینیت شخصیه است، که اتفاقا اونایی که ما معمولا باش سر و کار داریم اینه، مثلا ما اونی که باش سر و کار داریم بیشتر این مرحله است. حالا دقت کنید، این الا الفساق منهم، خب این در واقع مدلول الا بود، خارج میکرد، استثناء چیزی رو که اگر خارج نمیکرد داخل بود. حالا اگر این جدا میشد میگفت متکلم اکرم کل عالمن، بعد جداگانه میگفت لا تکرم الفساق من العلماء. وقتی این جدا میشد ما اینجا میگیم باز این لا تکرم الفساق من العلماء میاد مدلول جدی اکرم کل عالمن رو تعیین میکنه. یعنی میگه اون اکرم کل، نه در مرحله مدلول استعمالی و نه در مرحله مدلول تفهیمی تصرف اونجا نمیکنه. اکرم کل عالمه در مرحله مدلول استعمالی معنیش اینه که متکلم از این جهت داره این الفاظ به کار میبره که صلاحیت دلالت بر همین معانی دارن. تفهیمی یعنی همین معانی رو که صلاحیت دارن میخواد در ذهن مخاطبش خطور بده. یعنی اون در مرحله مدلول تفهیمی میخواد میگه همه عالمان رو باید اکرام بکنی. ولی وقتی میگه لا تکرم الفساق من العلماء، ما میفهمیم که آقا اون مراد جدیش این نبود که بگه همه عالمان اکرامشون واجبه، میخواست بگه فقط عالمان عادل اکرامشون واجبه. یه وقت اینطوریه که در واقع ما میگیم تخصیص که بعد میگیم قرینیت نوعیه است که حالا این بحثش در ادامه باز بیشتر توضیح میدی. یک وقت میاد میگه که الفاسق لیس به عالم، الفاسق لیس به عالم طبق اون بحثی که قبلا داشتیم تو بحث حکومت معناش چیه؟ معناش اینه که این نظر داره با اون دلیلی که داره یه حکمی رو برای عالم بیان میکنه، چون نظر داره قرینیت شخصیه پیدا میکنه. الفاسق لیس به عالم میخواد بگه اون که من گفتم اکرم کل عالمن، مراد جدی من عالمان فاسق نبود. یعنی باز در مرحله مدلول جدی داره تصرف میکنه، و الا اکرم کل عالمن تو مرحله مدلول استعمالی یا مدلول تفهیمی همچنان دلالت بر عموم داره. تو مرحله مدلول جدی است که ما میگیم این عالمان عادل رو اراده کرده نه عالمان فاسق رو. تقییدم همینطوره. حالا این مثالای تخصیص بود، تقییدم همینطوره. وقتی میگیم اکرم العالم العادل، ما میگیم عادل تقیید میکنه عالم رو. این تقیید مربوط به مرحله مدلول استعمالی یا مرحله مدلول تفهیمی نیست. در مرحله مدلول استعمالی العالم استفاده شده برای دلالت بر اون معنایی که صلاحیت بر دلالت بر اون داره که مطلق عالم. در مرحله مدلول تفهیمی العالم به کار رفته برای اینکه همین معنای عالم به معنای وسیع کلمه رو در ذهن مخاطب خطور بده. این العالم العادل، این العادل تو چه مرحله‌ای تأثیر میذاره؟ در مرحله مدلول جدی که آقا این مراد جدیش اکرام عالم عادله نه مطلق عالم. حالا اگر این منفصل شد گفت اکرم العالم، بعد گفت لا تکرم العالم الفاسق، باز این لا تکرم العالم الفاسق در مرحله مدلول جدی داره تو اکرم العالم تصرف میکنه که آقا این اکرم العالم در مرحله مدلول جدی عالم عادل بوده، نه در مرحله مدلول استعمالی نه در مرحله مدلول تفهیمی. به همین دلیل ما میگیم تقیید موجب مجازیت نیست. این بحثاش جز مسلمات توی مباحث اصول فقه مرحوم مظفر هم خوندید، البته توی همین بحثای خودمون هم در جای خودش گفتیم. خب این اگر به شکل تقیید باشه العالم الفاسق، مثل این مثالی که الان گفتیم، حالا تقیید متصل اکرم العالم العادل یا اکرم العالم بعد جداگانه بگه لا تکرم العالم الفاسق، این قرینیت قرینیت نوعیه است که توضیح میدیم. اما اگر بگه اکرم العالم بعد بگه الفاسق و لیس به عالم، باز داره مرحله مدل جدی، میگه من فاسق و عالم نمیدونم. یعنی اون که من گفتم اکرم العالم، عالم عادل بود اگر بینا فاسق و عادل واسطه نباشه، یا عالم غیر فاسق بود اگر بین فاسق و عادل واسطه‌ای باشه، چون یه بحث فقهیه که بین عالم عادل و فاسق ما واسطه داریم، یعنی کسی که نه عادل باشه نه فاسق داریم یا نه. به هر حال وقتی فاسق رو خارج میکنه هر چی غیر فاسقه باقی میمونه، اگر غیر فاسق همه عادلن که عادل، اگر عادل و غیر عادل داره همشون. خب اینم در مرحله مدلول جدیست. پس ما در مراحل سگانه مدلول استعمالی تفهیمی و جدی قرینیت داریم، هم قرینیت شخصیه معنا داره هم قرینیت نوعیه معنا داره. در مجاز که قرینه میاد، قرینه صارفه اصطلاحا میگیم، اون مربوط به مرحله مدلول استعمالی میشه، اما در تخصیص و تقیید مربوط به مرحله مدلول جدی میشه. اونا که شایده، اونا که اصالت الحقیقه و اصالت العموم و اصالت الاطلاق که همه شعبات در واقع اصالت الظهوره، اون احتمالات نفی میکنه. یعنی وقتی گفت اکرم کل عالمه، بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، یا گفت اکرم العالم بعد گفت لا تکرم العالم الفاسق، ما میگیم فقط فاسق خارج شده، ما بقیه خصوصیات هیچ کدوم دخالتی نداره. چرا؟ تو اکرم کل عالمن به عموم و تو اکرم العالم به اطلاق تمسک بکنیم. اصلا نکته این که ما میگیم اینا مجاز نیستن اینه که این هنوز ما اکرم کل عالمن همچنان معنای حقیقی خودش که شموله داره، از تحتش فاسق خارج شده، ولی نسبت به سایر خصوصیات که مثلا عالمش نحوی باشه، فیزیکدان باشه یا عالم دین باشه، همچنان این عموم خودش رو داره. بله خب در صورت که قرینیت نباشه، بله دیگه، بحث در اینه که قرینیت هست، قرینیت داره اکرم کل لا تکرم الفساق من العلماء یا لا تکرم العالم الفاسق، قرینیت داره باعث می شود که از اکرم کل عالمن یا اکرم العالم عالم فاسق خارج بشه. حالا این بحثی که ما کلی گفتیم آیه صد جدا جدا بحث میکنه، دوباره یه بار در مورد تقیید، یه بار در مورد تخصیص، که ایشون میخواد اینو بحث کنه. حالا شما اینو باید مطالعه کنید، فردا من تقریر رو اگرم برسیم تخصیص رو میگم، من سریعتر میخوام بگم. ایشون میخواد اینو بحث کنه که حالا همین نکته که گفتیم که اکرم العالم اگر گفت بعد گفت لا تکرم العالم الفاسق تو تقیید، این باعث میشود که فاسق از تحت العالم خارج بشه، اکرم العالم خارج بشه. چرا؟ اگر گفت اکرم العالم العادل، چرا از تحتش فاسق خارج میشه؟ همینو میخواد توضیح بده. یه قسمتش واضحه، خیلی توضیح نمیخواد، جایی که قرینه متصل باشه، چون در واقع ما تو بحث اطلاق گفتیم که اطلاق وقتی منعقد میشه که مقدمات حکمت وجود داشته باشه. یکی از مقدمات حکمت چیه؟ این که متکلم قرینه‌ای بر خلافش نیاره. خب اونجایی که میگه اکرم العالم العادل، به این گندگی قرینه آورده که مقصودش عادله دیگه، این که بحث نه. سوال اینه اکرم العالم که گفت که اطلاق منعقد شد، بعد گفت لا تکرم العالم الفاسق، چطوری این میاد و اون اکرم العالم و حجیتشو در ناحیه عالم عادل از بین میبره، در حالی که اون یه حجته، اصالت الاطلاق اونجا میگه مطلق عالم، اینم یه حجته، این دوتا حجتن، چرا این حجیت اونو از بین میبره اون حجیت این رو از بین نمیبره؟ این بحث توضیحش انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.